استاد امین متین حکایت می کند که روز طوفان شدید ریک در انخوی می وزید. هوا خیلی خاک‌آلود بود. وقتی از خانه بیرون می رفتی دفتن سر و رویت را خاک و ریگ می گرفت. امین متین گفت ما با چند نفر دیگر در رستوران نشسته بودیم که یک خارجی داخل آن شد.
خارجی آمد و رفت و حمام کرد و بعد از او از ما پوشاک را منتظم کنم ما را به انخوی ببرید. گفت آکتو من انخوی ریم انخوی است نیه. گفت انخوی نیست نیه انخوی نقشه خودکش واقعا انخوی است. گفت انخوی است ها. گفت که ما وقت قالین انخوی در کشور خارج رو میدیدیم نفاست از را دیدیم بسیار کرمیده شدیم که ره انخوی از نزدیک ببینیم و دستگاه از را ببینیم. این علاقمندی که بر ما پیدیم به همه علاقمندی متاسفانه ببینیم که بسیار چی است طوفان است. ولی بار هم گفت که من افتخار بایست که خاطر خوشم است که آفره به مردم انخوی و افتخار باید کرد به انگوشتای هنر آفرین قالین بافان که در چنین شرایطی که به عوض باران به عوض آب خاک میباره ولی سرعتشان از دست نده به انکشاف زحمت کشیده گفته با قدردانی.
با شنیدن این قصه انسان واقعا به بزرگواری خداوند پی میبرد که چگونه نفقه رسان بندگان خود در هر شرایطی و در هر زمانی میباشد. اگر آسمان انخوی در عوض باران خاک و ریگ می بارد، انگشتان مردمان آن را سحرآمیز آفریده تا قالی ببافند و امرار حیات دارد. قدامت تاریخی انخوی به دوره های نسبت داده می شود که هنوز نام آن به انخط، انتخط، الخط و انخود شهرت نیافته بود. هم مانند اکثریت شهرها و مناطق دیگر این مرزبوم، انخوی نیز تاریخ کهن و گذشته قدیمی دارد. انخوی که توسط اسکندر مقدونی بنیاد گذاشته شده با سایر شهرهای این خطه مرکز تقاطع فرهنگ ها، ادیان، تجارت و مدنیت تاریخی شکوهمند و پر از فراز و نشیب مشترک دارد.
انخوی در کتب تاریخی که در اوایل اسلام نوشته شده از انخوی برام انخود یاد شده. در سال 33 هجری مردم انخوی به ندای مبارک شریعت غزای محبتی محمدی لبیک میگویند، اسلام رو می آورند. از تاریخ بعدن در قسمت انجام فرایض الهی عنعنات مبارک اسلام از طرف مردم انخوی با علاقمندی استقبال میشه و مردم در قسمت انجام عنعنات اسلامی فرایض الهی با شوق و ذوق زیاد در حرکت میشن.
درست صده های بعد از اسلام بود که انخوی همانند مناطق امجوارش دوره های پرشکوه را سپری کرد. در قرن دوم هجری قمری شخص به نام آرس بن سریج از جانب خلافت مسلمین اداره ولایات خراسان را به عهده گرفت که مقر آن در انخود و یا انخوی فعلی بود. در همین دوران بود که عصر پیشرفت و ترقی انخوی آغاز شد و همین جاست که به خاطر خاموزش تعلیمات ارزشمند اسلامی کارهای صورت می گیرد. زمینه تحصیل و آموزش فراهم می شود، مدارس و مکاتب اسلامی روی کار می آیند و فصل تدریس و آموزش و آموختن علوم آغاز می گردد.
اولین عالمی که در قسمت حدیث لیاقت خوب داشته و از خود فعالیت نشان داده به نام امام یعقوب انخودی است. این محدث والا مقام به خاطر گسترش حدیث مبارک با علما و فضلا و دانشمندان اسلامی عصر در بخارا و در سایر ممالک اسلامی در تماس بوده، از اونا حدیث شنیده، به خاطر ترویج بیشتر علم حدیث کار کرده و بالاخره تا 440 ای حیات بوده. بعد از او در انخوی وفات میکنه. البته بعد از این هم کارهای سودمند در این مورد صورت گرفته، علم خصوص نواسه امام یعقوب انخودی به نام امام یوسف انخودی، این هم از اثار از علمای عالی قدر از این تحصیلات و مبادی تحصیل علوم دانش را علوم دانش اسلامی را در انخوی فرا میگیره، بعد از آن عازم بخارا میشه، در بخارا تحصیلات خود دوام میته، بالاخره به سطح مولویت میرسه، بالاخره عازم بخارا میشه، در بخارا اونجا در یکی از خاندان روحانی اونجا میره، ناز علمای متبهر یا مصدر نشینان طریقی نقشبندیه فرا برد، مورد نوازش گرفت از طرف علمای بخارا. و این دریف با استفاده از فرصت تعداد زیادی از علمای جدید بخارا به دیدن امام یوسف میاین، از مولانا خواهش میکنن که در زمان توقف خود در بخارا به تفسیر قرآن شریف آغاز میکنن. و این نام کتاب خود که بسیار ارزشمند و مبارک است میرسه جنابی علوم نامی مورد.
در سده چهارم اجری قمری ابوالقاسم بن اوقد جغرافی نگار راجع به انخوی گفته که شهر کوچک است در بیابان و صحرا که 7 قریه در اطراف خود دارد. ابن اوقد از لمداری و گلداری مردم این مناطق نیز ذکر نموده است و درست در همین عصر بود که شمار از طالبان مدارس انخوی برای کسب تحصیلات بلندتر با بخارای شریف می رسید. میگویند زمان امیر تیمور در راه لشکرکشیش میخواست از انخوی بگذرد، شب فرا رسید، در همین جا با قشونش امر شب باش را داد و تیمور حسب عادت پیش از ترک شهر دعای خردمندان و روحانیون شهر را گرفته بعد برای فتوحات بیشتر پیش میرفت.
به این ترتیب از مردم پرسان میکرد آیا کدام شخصی هست که مثلا ما رو به این زوا آورده باشه ما از یک دعا بگریم ملاقات کنیم. میگن اینجا بابا علی هست. باز به عسکرای خود میگه برین میگیره بیارین، بسیار با عزت و احترام بیارین. میگه
بابای علی در جای بلندی که حالا آرامگاه اوست بر بوریای نشسته مصروف دعا و استدعا پیش خداوند بود که گروه حمر احضار او را آورده و از او خواستند که نزد امیر بود.
میگه خو اگر اونا کار داشته باشن من حاضر هستم، لیکن من کار ندارم. میگه همینطور برخورد میکنه. پس میره بر پادشاه میگه که امیری تو وضعیت کرد عجیب است، در برابر امر تو نافرمانی کرد.
اما امیر تیمور گفت باکی ندارد، نه نه چنین نیست، واقعا من باید نزد او میرفتم. امیر با گروه از دربانیانش یک جا نزد بابای علی میرود. بابای علی با دیدن امیر تیمور خوش میشود و او را به دسترخوان دعوت میکند.
به دسترخوان خود هم دعوت میکند. در عین زمان اونموجه ای حتی در منابع تاریخی هم نوشته است. خب جگر قلب گوسفند سیب این میرسه به طرف تیمور میته. اگرچه در به طرفش انداخت میگن شاید همینطور باشه، ولی اینمیچه به اختیار تیمور میمونه. یعنی به این ترتیب به سفره خود گویا او را دعوت میکنه. امیر تیمور از این کار بسیار خوشایند میشه. یعنی این که تفاول نیک میگره که خراسان قلب زمین است، قلب امی منطقه است، لحاظه که برای ما قلب گوسپند داد ما حتما به فتوحات خود موفق میشیم.
امیر راهی هدفش میشود و میگویند در آن لشکرکشی امیر پیروز و موفق برمیگرد.
مردمی افغانستان آزادیشان میخوایم.
اسکندر مقدونی در زمانش در انخوی قلعه عسکری و یا بالای حصار اعمار کرده بود که در جمع آثار تاریخی در نقطه مرتفع شهر قدیمی انخوی قرار دارد و جایگاه خود را حفظ نموده است. این قلعه را در منابع معتبر باستانی و تاریخی به نامهای بالای حصار انخوی، قصر انخوت و قلعه انخوت ثبت کرده. اما اهل قلم انخوی در نوشته هایشان این اثر تاریخی را بالای حصار انخوی نوشتند. در مورد قدامت تاریخی این قلعه و دیگر آثار انخوی استاد متین انخویی معلومات می دهد.
بالای حصار داریم در خود انخوی، این طوری که در منابع تاریخ اشاره شده در زبان نصرالله خان یکی از شهزاده‌های تاریخی اعدا شده. بعد از او یکی هم کهنه قلعه گفته یک چیست او در 3 کیلومتری شمال شرق شهر انخوی قرار داره. متاسفانه در اثر کاوش های غیر چیز نالم تپه هایی که طبیعی بود از بین رفته و این قدامت عزیزی مثال به از 2000 سال بیشتر است. مثلا در دارت المعارف بریتانیکا البته نشته شده، از اونجا اقتباس شده، در منابعی که از این منبع اقتباس شده اول اشاره میکنه که همین اشاره تاریخ انخوی که منام کلکان قلیات بشه در 328 قبل از میلاد از طرف اسکندر کبیر ای اعمار میشه که بیش از 2600 سال میشه.
در همینجا میرسیم به پایان قسمت اول معرفی انخوی ولایت فاریاب. در هفته آینده در مورد آثار تاریخی، زراعت، معارف، تعلیم و تربیه، فرهنگ و عنعنات مردم آنجا خواهید شنید. خدا نگهدارتان، خانه ایتان آباد و روستایتان سرسبز باد.
شاد و شکرانه تایی، داده‌هام همه شاد و شکرم داد بهی.